ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و مجله فرهنگی رادیو آزادی، گزارش هایی داریم در مورد نگرانی رهبران سازمان امنیت دست جمعی در مورد امنیت افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی از این کشور، رهایی محبوسین سیاسی در ایران و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد حنایش.
مسئولان قماندانی امنیتی کابل میگویند که صبح امروز از دو حمله انتحاری در کابل جلوگیری به عمل آمده است. شورای وزیران به وزارت داخله و دیگر نهادهای مربوط وظیفه سپرده تا در تامین امنیت و تنظیم مراسم فاتحه خوانی قربانیان سالهای 1357 و 1358 آمادگی بگیرند. رئیس جمهور روسیه ابراز نگرانی کرده که پس از خروج نیروهای ناتو در افغانستان، فعالیت‌های تروریستی و کاروبار مواد مخدر در این کشور افزایش خواهد یافت. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید، وزارت داخله کنیا می‌گوید نیروهای امنیتی این کشور کنترل فروشگاه بزرگ شهر نیروبی را از مردان مسلح ده‌ها تن را در آن گروگان گرفته بودند به دست آوردند. تفصیل اخبار. مسئولان قماندانی امنیتی کابل میگویند که صبح امروز از دو حمله انتحاری در کابل جلوگیری به عمل آمده است. جنرال داوود امین معاون قماندانی امنیتی کابل بر رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان دو فردی که قصد حملات انتحاری را داشتند در مربوطات حوزه 17 کابل شناسایی کردند. با گفته وی در جریان عملیات نیروهای افغان یک حمله کننده انتحاری کشته و فرد دیگرش بازداشت شده است. شورای وزیران به وزارت داخله و دیگر نهادهای مربوط وظیفه سپرده تا در تأمین امنیت و تنظیم مراسم فاتحه خوانی قربانیان سالهای 1357 و 1358 آمادگی بگیرند. قرار است این مراسم در تمام مساجد کشور هفته ی آینده 8 میزان برگزار گردد. رئیس جمهور کرزی همچنان فیصله کرده که بیرق افغانستان در داخل و خارج کشور برای دو روز به حالت نیمه برافراشته قرار داده شود. هفته گذشته لوی سارنوالی هالند یک فهرست 5000 نفری از کسانی را نشر کرد که توسط رژیم کمونیستی در افغانستان کشته شده بودند. رئیس جمهور روسیه ابراز نگرانی کرده که پس از خروج نیروهای ناتو در افغانستان، فعالیت‌های تروریستی و کاروبار مواد مخدر در این کشور افزایش خواهد یافت. ولادیمیر پوتین در سخنرانیش به اعضای کشورهای سازمان پیمان همکاری‌های مشترک در شهر سوچی گفت بعضی نشانه‌هایی وجود دارند که پس از سال 2014 میلادی افغانستان شاهد گسترش فعالیت‌های تروریستی و افزایش قاچاق مواد مخدر خواهد بود. با گفته آقای پوتین، کشورهای عضو سازمان پیمان همکاری‌های مشترک باید برای جلوگیری از تهدیدهای تروریسم و مواد مخدر گام‌هایی را برای حفاظت سرحدات افغانستان با تاجیکستان بردارند. در این میان ویکتور ایوانوف رئیس اداره فدرال کنترل مواد مخدر روسیه گفته که مبارزه فعلی علیه مواد مخدر در افغانستان جامعه بین‌المللی را فریب داده و تا حالا به کدام نتیجه نرسیده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین‌المللی. وزارت داخله کنیا میگوید نیروهای امنیتی این کشور کنترل فروشگاه بزرگ شهر نیروبی را از مردان مسلح ده‌ها تن را در آن گروگان گرفته بودند به دست آوردند. گروه تندرو از شباب وابسته به شبکه القاعده و روز شنبه گذشته بالای یکی از فروشگاه‌های بزرگ شهر نیروبی حمله نموده که طی آن 62 تن کشته شدند. وزارت داخله کنیا در صفحه توییتر خود خبرنامه را نشر کرده و گفته که در آن گفته شده مقام‌ها باور دارند که تمام گروگان‌های فروشگاه ویستگیت اکنون رها شده‌اند. نیروهای امنیتی کنیا برای 3 روز با مردان مسلح درگیر بودند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که آمریکا حکومت کنیا را در تلاش‌ها برای مقابله با آنچه که او خشم وحشتناک نامیده حمایت می‌کند. او می‌گوید ما با مردم کنیا بر ضد این حمله وحشتناک ایستاده ایم. ما پیشنهاد هر نوع پشتیبانی را در تنفیذ قانون که لازم است برایشان نموده ایم و اعتقاد داریم که کنیا در شرق افریقا و مانند یک ستون از ثبات بازسازی شود. کانادا، فرانسه، بریتانیا و افریقای جنوبی گفتند که اتباعشان در جمع قربانیان این رویداد شاملند. مقامات ایرانی میگویند حکومت آن کشور 80 زندانی سیاسی را رها کرده است. اکثر این افراد به ارتباط تظاهرات سال 2009 که صدها هزار ایرانی را در اعتراض به پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به جاده ها کشان دستگیر شده بودند. از جانب دیگر قرار است جواد ظریف وزیر خارجه ایران در همین هفته با نماینده های 5 عضو اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد دیدار کند. کاترین اشتاون مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا پس از دیدار با وزیر خارجه ایران گفت این دیدار با تاریخ 26 سپتامبر برگزار خواهد شد. او میگوید ما در این مورد با جزئیات صحبت نکردیم که چی کار خواهیم کرد. هدف دیدار ما این بود که چگونه زمینه را برای پیشرفت مساعد سازیم. بر اساس گزارش‌ها بحث‌ها در دیدار وزیر خارجه ایران با نماینده‌های شورای امنیت روی مسئله هسته‌ای تهران متمرکز خواهد بود. این تحولات در حالی صورت می‌گیرند که حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار است در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد برای نخستین بار سخنرانی کند. او گفته بود که یک چهره واقعی ایران را در صحبت‌هایش ارائه خواهد کرد. در نتیجه دو انفجار پیهم در مراسم تشییع جنازه در عراق حداقل 15 تن کشته شدند. برای 3 بار روز پیهم بغداد شاهد چنین انفجارها علیه سنی ها بود. مقامات میگویند در دو حمله بمی روز دوشنبه 30 تن دیگر زخمی شدند. و روز یکشنبه هم انفجار در یک مراسم سنی ها 12 کشته بر جا گذاشته بود. در جریان همین هفته مراسم تشییع جنازه شهیدان هم هدف حملات مرگبار قرار گرفت که در نتیجه 73 تن کشته شدند. سازمان ملل متحد با نشر یک اعلامیه به روز یکشنبه از تمامی جوانب دخیل در عراق خواست تا از انجام حملات انتقامی خودداری کنند. بانک جهانی اعلان کرده که 700 میلیون دلار را در 2 آینده برای زنان و کودکان در کشورهای فقیر جهان مصرف خواهد کرد. جیمیونگ کیم رئیس بانک جهانی به روز دوشنبه گفت این پول همچنان کشورهای روبه انکشاف را کمک خواهد کرد تا با مقاصدشان که تحت نام اهداف انکشافی هزاره سازمان ملل متحد ایجاد شده نایل آیند. با گفته او نیاز است تا تلاش‌های مشترک به منظور نجات زندگی زنان و کودکان صورت گیرد. آقای کیم همچنان میگوید شواهد نشان می‌دهند که نتایج با همکاری مالی تاثیرات خیلی مهم داشته است. تعهد تازه‌ای در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این سازمان انکشاف بین‌المللی و همکارانش در سال 2010 وعده داده بودند که برای برنامه‌های مشابه 600 میلیون دلار را مصرف می‌کنند. و خبر آخر این که خواهر یک افسر سابق نیروهای بحری آمریکا که در ایران زندانی است، می‌خواهد با رئیس جمهور ایران در نیویورک ملاقات کند. لیلا حکمتی خواهر امیر حکمتی به رادیو فردا گفته که می‌خواهد با رئیس جمهور حسن روحانی بگوید که برادرش بی‌گناه بوده و به قربانی بازی‌های پلان شده سیاسی شده است. تهران در ماه آگوست سال 2011 میلادی امیر حکمتی را به اتهام جاسوسی دستگیر کرد، اما واشنگتن این اتهامات را رد می‌کند. از جانب دیگر بهناز حکمتی مادر این افسر سابق آمریکایی گفته است که امیدوار است رئیس جمهور ایران پسرش را با یک اقدام حسن نیت از بند رها کند. بیش از 600 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا هم از حسن روحانی خواستند تا امیر حکمتی را آزاد سازد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 صبح است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس جمهور روسیه در مورد امنیت افغانستان بعد از خروج قوای بین المللی از این کشور ابراز نگرانی میکند. یک نهاد حقوق غیر دولتی افغانستان میگوید در ولایت شمال بسیاری از زندانیان بدون ارتکاب جرم حبس میباشند. یک زندانی میگوید
40,000 فامیل از این مستفید میشد.
بدون کدام شواهد، بدون کدام اسناد ما را گرفتار نمودید. گناه نکردیم، ما را به حقوق مندازم، کش میکنم، بازور شست ما را گرفتید.
پروژه های تامین برق برای ولسوالی های کابل طرح شده است. یک مقام وزارت انرژی میگوید
40,000 فامیل از این مستفید میشد. بسیار سیستم های مجهز معیاری به سطح جهان میباشد.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. والی هرات بازیکنان تیم باسکتبال دختران هرات را به خاطر پیروزی اخیرشان تقدیر نمود.
یکی کمک پولی خو یک چیزی اوایست که میای عمر و بالازینا بخیر یک نمر زمین ده.
یک مقام ایرانی گفته است که تهران 80 محبوس سیاسی را رها میکند و در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9 دقیقه صبح است. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس جمهور روسیه میگوید پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، این کشور شاهد فعالیت‌های تروریستی و افزایش مواد مخدر خواهد بود. ولادیمیر پوتین این موضوع را دیروز دوشنبه در اجلاس سازمان امنیت دسته‌جمعی در شهر سوچی روسیه ابراز کرد. در این نشست رهبران کشورهای عضو همین پیمان از تهدیدهایی که از افغانستان متوجه برخی از این کشورهاست نیز بحث کردند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور روسیه ابراز تأسف کرده و میگوید بعض دلایل در مورد افغانستان وجود دارد که نشان میدهد پس از سال 2014 میلادی و با خروج نیروهای بین المللی این کشور شاهد فعالیت‌های تروریستی خواهد بود و تولید قاچاق مواد مخدر در آنجا افزایش خواهد یافت. ولادیمیر پوتین به روز دوشنبه در شهر سوچی، جایی که نشست سازمان امنیت دسته جمعی برگزار شده، در سخنرانیش گفت گروه‌های تندرو در افغانستان از این حالا تلاش‌هایشان را برای گسترش فعالیت‌های به کشورهای همسایه و آسیای میانه آغاز کردند. به گفته آقای پوتین، کشورهای عضو سازمان امنیت دسته جمعی باید برای جلوگیری از تهدیدهای تروریسم و مواد مخدر گامهایی را برای حفاظت سرحدات افغانستان با تاجیکستان بردارند.
ما نباید از به میان آمدن هر گونه تحول در آن کشور حیران شویم. با توجه به این مسئله امیدوارم که امروز ما برای حفاظت و تحکیم امنیت سرحد افغانستان با تاجیکستان گفتگو کنیم.
ولادیمیر پوتین همچنان گفت صرف نظر از این که پس از پایان سال 2014 میلادی و با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان چی در آن کشور واقع می شود، اعضای سازمان امنیت دسته جمعی باید برای مبارزه با تهدیدهایی که از افغانستان سرازیر می شوند اقدام کنند. در سازمان امنیت دسته جمعی روسیه، تاجیکستان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس عضویت دارند و ریاست آن را روسیه به عهده دارد. مقامات روسیه و تاجیکستان میگویند در نیمه اول سال 2013 میلادی تقریبا 3.5 تن مواد مخدر را که از افغانستان قاچاق شده بود به دست آوردند. در این میان خبرگزاری اتارت است و نقل از ویکتور ایوانوف، رئیس اداره فدرال کنترل مواد مخدر روسیه، گزارش داده که گفته است در کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان 40% افزایش به میان آمده است. به گفته او، مبارزه فعلی علیه مواد مخدر در افغانستان جامعه بین المللی را فریب داده و تا حالا به کدام نتیجه نرسیده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک نهاد حقوقی غیر دولتی افغانستان میگوید بسیاری از زندانیان در زندانهای ولایات شمال کشور بدون ارتکاب کدام جرم زندانیان. مسئولان نهاد مدنی و حقوق عدالت همچنان ادعا کردند شماری از زندانیان در این زندانها از تأخیر در بررسی دوسیه هایشان نیز شکایت دارند. سید فتح محمد بهادر در این مورد از کابل جزئیات بیشتر دارد.
بررسی های یک نهاد غیر دولتی حقوقی در افغانستان نشان می دهد که تعداد از افراد در زندانهای شمال این کشور بیگناه زندانی شده اند. مسئولان در نهاد مدنی و حقوقی عدالت می گویند که از 3 مبین طرف در 8 زندان ولایات شمال افغانستان با زندانیان از نزدیک دیدن کرده و مشکلات آنان را جویا شده اند. آنان به روز دوشنبه در زندان پلوچرخی کابل آمده و با توزیع پرسشنامه ها به زندانیان خواستند تا مشکلات این زندانیان را هم دریابند. شمس الرحمن شمس، رئیس نهاد مدنی و حقوقی عدالت، در رابطه با بررسی‌هایشان از وضعیت زندان‌های شمال کشور چنین گفت:
مزار شریف 75-80% بیگناهیش بود. خب بدخشان 20% بود، تخار 55% بود، سرپل 40% بود، اما پاریاب جز از مزار شریف است که ردیف دوم قرار دارد. موارد دیدی که ما برای شما گفتیم، اسناد شواهد داریم. وکیل شورای ولایتی چی کار کرده؟ سران واسه چی کار کرده؟ خوزی چی کار کرده؟ هر ولایت مشخص میسازیم که کیهای کار را انجام داده.
با گفته آقای شمس، پس از آن که مشکلات زندانیان در زندان پلوچرخی را به شکل تحریری دریافت کردند، آن را با نهادهای مربوط از جمله وزارت‌های داخله و عدلیه، کمیسیون حقوق بشر، ستر محکمه، ریاست امنیت ملی و لوی سران ولی افغانستان شریک خواهند ساخت. از سوی هم تعداد از زندانیان در زندان پلوچرخی کابل میگویند که با بعض مشکلات مثل تأخیر در بررسی دوسیه هایشان، نبود وکیل مدافع و خدمات صحی در این زندان روبرو اند.
اسم اولی بلد جمع محمد است. تقریبا 4 سال 8 ماه تیر میکنم، هم نفستنگی دارم هم قلبم میزنه. من بیگناه مسافر میدادم اینجا، میدادم نه پرسان نه تحقیقات. 16 سال
خدا گلبدین ولد محمدات از ولایت پروان پلا 5 سال میشه که در زندان 4 برادر به تهمت قتل گرفتار شده. بچهای کاکایم از برادر عزیز کشته شده بود، بدون کدام شواهد بدون کدام اسناد ما را گرفتار نمود. گناه نکردیم چون که بازم برایم میرا به حقوق مندازم، کش میکنم بازور شست ما را گرفت.
بر اساس معلومات مسئولان ریاست محابس، همکنون بیش از 23 هزار تن در زندان‌های افغانستان زندانی‌اند که 6500 تن آنان در زندان پلچرخی در بند به سر می‌برند. نهاد عدلی و حقوقی عدالت را در کار بررسی زندان‌های افغانستان، نماینده‌های وزارت داخله این کشور نیز همراهی می‌کنند. در این حال، جنرال سردار محمد سلطانی، رئیس زندان پلچرخی می‌گوید که وضعیت این زندان نسبت به گذشته در حال بهتر شده است. آقای سلطانی ادعاهایی را نیز رد می کند که گویا افراد بیگناه در زندانهای کشور زندانی می باشند.
هیچ فرد بیگناه در این زندان نیست. حتما کدام جرم را مرتکب شده که زندانی گردیده است. فردی که در مورد او فیصله نهایی از سوی محاکم ثلاثه صورت نگرفته باشد، زندانی نمی گردد. ما هیچ محبوس نداریم که محاکمه نشده و بدون محکمه زندانی شده باشد.
بررسی های تازه از زندانهای افغانستان در حال صورت میگیرند که پیش از این گزارش های در خصوص موجودیت مشکلات در این زندان ها منتشر شده اند. مسئولان در ریاست محابس و توقیف خانه ها در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که هم اکنون نزدیک به نصف زندان ها در این کشور غیر معیاری بوده و در خانه های کرایی فعالیت دارند، اما در این حال آنان میگویند که تلاش ها برای رفع این مشکل جریان دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شرکت برشنا کار احداث پروژه برق رسانی دشت برچی ساحه ارغنده ولسوالی پغمان کابل را به زودی آغاز میکند. قرارداد تطبیق این پروژه به روز دوشنبه در کابل با یک شرکت ترکی به نام فیکا به امضا رسید. مقام های افغان میگویند که این پروژه بیش از 48 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد که از سوی بانک انکشاف آسیایی پرداخته می‌شود. مصطفی بشارت از کابل گزارش می‌دهد.
شرکت برشنا میگوید که به اساس قرارداد امضا شده میان این شرکت و کمپانی ترکی فیکا، تا 2.5 سال دیگر به مناطق دشت برچی، ارغنده و ولسوالی پغمان کابل شبکه برق امتداد خواهد یافت. عبدالرازق صمدی رئیس شرکت برشنا به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت این پروژه به ارزش 48 میلیون دلار آمریکایی تطبیق می شود. این که مصارف این پروژه از سوی کدام نهاد پرداخته می شود و با تطبیق آن چه تعداد مردم کابل از نور برق مستفید خواهند شد، در مورد آقای صمدی گفت
کمک های بلایواز بانک آسیایی است از که ای به قراردادی داده شد و قراردادی از اینا بعد از یک رقابت بسیار سالم به سطح بین المللی قراردادیشان محصف فکر ای 40,000 فامیل از این مستفید می شد. بسیار سیستم های مجهز معیاری به سطح جهان می باشد که در حدود 165 ترانسفارمر می داشته باشد.
به اساس معلومات مسئولین شرکت برشنا، در حال حاضر 85% مردم در شهر کابل از نور برق مستفیدند و تلاش ها برای گسترشان در تمام مناطق این شهر و دیگر ولایت کشور ادامه دارد. یک بخش اعظم این برق از ازبکستان و دیگر کشورهای همسایه شمالی وارد کشور می گردد. مسئولان شرکت ترکی در مراسم عقد قرارداد با شرکت برشنا وعده سپردند که این پروژه را به همکاری انجینران افغان به زودی تکمیل می کنند. انجینیر قادر فرهاد یک مسئول این شرکت وی میگوید ما تعهد میکنیم که این پروژه را قبل از زمان تعیین شده آن تکمیل می نماییم و زودتر از توقع مردم برق را در این مناطق توزیع می کنیم. از وزارت انرژی و آب انباره انتقاد شده که تطبیق پروژه های برق را با شرکت های خارجی عقد می کند و در بخش اعمار بندهای برق و تولید انرژی به داخل کشور کارهای مؤثر را انجام نداده است. به گفته کارشناسان، یک بخش اعظم برق کشور مکنون از کشورهای همسایه وارد می شود و این مسئله استقلالیت اقتصادی افغانستان را زیر سوال قرار می دهد. اما مقام های وزارت انرژی و آب می گویند که شرکت های خصوصی افغانستان به تنهایی توانایی تطبیق این پروژه ها را ندارند. آنان همچنان ادعا دارند که در حال حاضر ساخت هر بند برق نیاز به میلیاردها دلار دارد و در شرایط فعلی حکومت توان پرداخت این مقدار پول را ندارد.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا زرغونه منگل مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن می نویسد: آزادی 8 زندانی طالب از زندانهای پاکستان، امیدواری ها در مورد تسریع مذاکرات کند سال در افغانستان را افزایش داده است. به نوشته واشنگتن پست، آزادی این افراد که به خواست رئیس جمهور کرزی صورت گرفته است، نسبت به حمایت از تلاش های سال بیشتر نماینگر علاقمندی حکومت پاکستان به بهبود روابط با افغانستان است. به نوشته روزنامه، در ماه‌های آینده فرصت‌های زیاد برای ایجاد ثبات در افغانستان دیده می‌شوند، ولی این مسئله به دو موضوع متفاوت وابسته است که عبارتند از آغاز پروسه انتخابات ریاست جمهوری و امضای پیمان همکاری‌های امنیتی با آمریکا. به نظر مقامات آمریکایی این دو مسئله با هم رابطه نزدیک دارند. زمان تعیین شده یعنی پایان ماه اکتبر برای امضای سند همکاری‌های امنیتی با واشنگتن، افغان‌ها را که برای انتخابات آمادگی می‌گیرند، امیدوار ساخته است. توافق همکاری‌های امنیتی بین کابل و واشنگتن با آموزگاران آمریکایی و نیروهای خاص آن کشور اجازه خواهد داد که بعد از خروج نیروها در افغانستان باقی بمانند و این به گفته واشنگتن پست دلیل قناعت بخش خواهد بود برای افغانها تا باور کنند که حکومت آیندهشان از سوی طالبان سقوط داده نخواهد شد. روزنامه وال استریت جورنال هم در شماره اخیرش مطلب را در مورد آزادی ملا برادر به نشر رسانیده و در آن می نویسد: توافق آزادی ملا برادر ماه گذشته در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد و ملاقاتش با نواز شریف صدر اعظم آن کشور صورت گرفت، ولی در حالی که رئیس جمهور افغانستان می خواهد ملا برادر به افغانستان تسلیم داده شود، اسلام آباد تاکید داشت که برادر را میگذارند در پاکستان باشد و اجازه تماس دوباره با طالبان هم به وی داده شد. به نوشته روزنامه، این معلوم نیست که آیا طالبان از این بعد بالای ملا برادر اعتبار خواهند کرد یا نه و برادر چگونه می تواند نقشه را در پلانهای سال حکومت افغانستان بازی کند. به نوشته وال استریت جورنال، تعدادی از مقامات آمریکایی با وجود آن که از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان حمایت کردند، ولی نگرانیشان را در مورد برگشت دوباره طالبان به میدان جنگ ابراز داشته و حراس دارند که مبادا ملا برادر که وزیر دفاع رژیم طالبان در افغانستان بود دوباره به میدان جنگ برود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم گزارش های از افغانستان داریم، اما قبل از آن یک گزارش از ایران. یک مقام ایرانی گفته که تهران 80 زندانی سیاسی را رها کرده است. شمار زیادی از این افراد به خاطر شرکت در اعتراض های انتخابات سال 2009 در ایران زندانی شده بودند. این اقدام از سوی حکومت ایران در حال صورت میگیرد که رئیس جمهور حسن روحانی برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک میشود. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
رئیس جمهور ایران پیش از نخستین سخنرانیش در اجلاس سازمان ملل متحد در نیویورک دو پیام به جهانیان فرستاده، تمایل به گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای این کشور و همچنان رهایی زندانیان سیاسی. به روز دوشنبه، محسنی هجایی سخنگوی وزارت عدلیه ایران گفت 80 تن از زندانیان از سوی حکومت مورد عفو قرار گرفتند. بسیاری از این افراد به خاطر ارتباط در تظاهرات علیه انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 که در نتیجه آن محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شد، دستگیر شده بودند. این اقدام درست در روز صورت گرفت که حسن روحانی رئیس جمهور ایران کشورش را به قصد نیویورک ترک گفت و انتظار می‌رود در این هفته در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. کاترین هشتون مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به روز دوشنبه گفت جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جریان دیدار با وی گفته که با نماینده‌های اعضای دائمی شورای امنیت در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد گفتگو خواهد کرد. این نخستین فرصت بود که با هم دیدار رو در رو داشتیم. ما در مورد چندین مسئله مهم صحبت کردیم، اما بیشتر روی مسائل استی تمرکز نمودیم. ما بحث‌های خوب و سازنده داشتیم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به روز یکشنبه گفته بود که جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور هیئت ایرانی را در گفتگوهای استی در سطح بین المللی رهبری خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا و شمار از کشورها ایران را متهم می‌کنند که برای تولید سلاح استی تلاش دارد، اما تهران برنامه استی‌اش را صلح‌آمیز می‌خواند. موضع ایران اندک با رئیس جمهور تازه این کشور در قبال گفتگوهای استی نرم‌تر شده است. گفته می‌شود که حسن روحانی یکی از افراد کلیدی است که می‌خواهد گفتگوها روی مسائل استی این کشور را با غرب آغاز کند. آقای روحانی به روز یکشنبه این را هم گفته بود که در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد چهره واقعی ایران را پیشکش خواهد کرد. تصمیم برای رهایی زندانیان سیاسی و همچنان تمایل ایران به مذاکرات هسته‌ای در حمایت آیت الله خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران هم قرار داشته و گفته می‌شود که چنین اقدامات برای بهبود روابط ایران با غرب صورت گرفته است. با وجود رهایی 80 زندانی سیاسی از سوی حکومت ایران، تا هنوز میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالف، در خانه‌هایشان در ایران در نظربند به سر می‌برند.
ما را از اخبار محل و منطقه ایتان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد، اما قبل از آن یک گزارش جالب دیگر هم داریم. والی هرات برای هر یک عضو تیم منتخب باسکتبال دختران این ولایت یک نمره زمین داد. تیم منتخب باسکتبال دختران هرات اخیراً در مسابقات انتخابی تیم ملی باسکتبال زنان افغان لقب قهرمانی را حاصل کرد. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
در چند سال اخیر ورزشکاران رشته‌های مختلف در ولایت هرات کپ‌های مختلف قهرمانی را در سطح افغانستان از آن خود می‌سازند، اما این برای نخستین بار است که تیم منتخب بسکتبال دختران این ولایت کپ قهرمانی سومین دور از مسابقات انتخابی تیم ملی بسکتبال زنان افغانستان را نصیب می‌شوند. تیم منتخب بسکتبال زنان ولایت هرات بعد از شکست تیم بسکتبال سرمیاشت کابل پایتخت بر سکوی قهرمانی این دور از مسابقات ایستاد. شارسول اراری سرمربی تیم منتخب بسکتبال دختران در ولایت هرات میگوید قهرمانی این مسابقات بعد از تلاش‌های چندین ساله به دست آمده است. آقای اراری گفت مسئولان فدراسیون بسکتبال این ولایت بازیکنان این تیم را از مکاتب مختلف نصفان این ولایت شناسایی و بعد از تمرینات فشرده عازم کابل شدند. آقای اراری گفت این مسابقات با اشتراک ولایات مختلف افغانستان از جمله 4 تیم از کابل و تیم‌های منتخب هرات و مزار شریف انجام یافت.
ما توانستیم پیش از 4 سال ای بازیکنان را که در مکاتب مسابقات معارف بود میدان را انتخاب کردم. تقریبا به تعداد 15 نفر که مدت 4 سال میشه اینا را تمرین میدون که امروز دستاورد میبینیم که قهرمان کشور ما شده.
سید فضل‌الله ویدی والی هرات به خاطر به دست آوردن کپ قهرمانی از سوی تیم منتخب بسکتبال دختران این ولایت برای هر کدامشان یک نمره زمین مسکونی جایزه داد. وی گفت اداره محلی در نظر دارد تا برنامه‌های اساسی را به خاطر رشد و پیشرفت ورزش‌های مختلف به ویژه در بخش زنان در این ولایت انجام دهد.
یکی کمک پولی خوی یک چیزی هوایی است که میاد و میره و بر از اینا بخیر یک نمره زمین که همی لوحش تموی زده شد و سر دروازه و عمری باشه برشان یک نمره زمین برشان با هر تیم انشاءالله مثل از اینا که قهرمانی میاره ما همی پروگرام جور میکنیم که یا صدا کنیم با حساب نقدی و فکر میکنم که امروز برای ما شما چون 80% مردم ما بخانه است بهتری بود که زمین شوا دیگه ای را ما ترجیح دادیم که از این قدر موضوع زمین بود.
بازیکنان تیم منتخب بسکتبال دختران ولایت هرات بعد از آوردن جام قهرمانی این دور از مسابقات را اتحاد میان بازیکنان این تیم می‌دانند. این تعداد از بازیکنان از مقامات محلی خواستار تمرینات جدیتر به خاطر حفظ مقام قهرمانیشان در سالهای آینده هستند. آنان میگویند میخوان با تلاشهای بیشتر مقامات مختلف را از مسابقات بین المللی از آن خود کرده و مردم افغانستان را شادمان سازند.
بله، این یک از جمله هدف و آرزوام بود که ما قهرمان بشیم. وقتی که قهرمانی را آدم کسب میکنه، نگه داشتن از اون مشکل ما بعد از این با یک توانایی خاص و بیشتر میخواییم که با اینده همین قهرمانی را از ممالک بیرون بگیریم بیاره.
شما این قهرمانی را به دست آوردیم، امور که شما میفهمین قهرمانی خود آسونه، منجا نگه داشتن عنوان قهرمانی کار سختیه. انشاءالله برنامه ما از این باید ای است که بیشتر و بیشتر کار کنیم، تمرینات خود بیشتر کنیم تا بتونیم بار بار همین قهرمانی ما تکرار بشه.
از سوی دیگر سید وید قطالی رئیس شورای ولایتی هرات تلاش های بازیکنان این تیم را با ارزش توصیف کرده و به آنان وعده همکاری داد. آقای قطالی همچنان گفت که تلاش می‌ورزد تا زمینه سفرهای خارجی برای تمرینات بهتر و مسابقه با تیم‌های کشورهای همسایه را با آنان مساعد سازد.
سفرهای اگه بتونیم معیا بکنیم، ما با جناب ولی صحبت میکنیم، دوستای خارجی و دفترهای نمایندگی های سیاسی در هرات هست، زمینه رو باید فراهم بکنیم، باز یک مسابقات دوستانه بین از این تیم ها و تیم های کشورهای همسایه برگزار بکنیم. اینا رو در اجندای کاری ما هست. امیدوارم که برای از این تیم که قهرمانای ما هستن زیادتر توجه بشه.
اداره محلی را در حالی از بازیکنان تیم بسکتبال دختران ولایت هرات حمایت می‌کند که چند روز قبل بیش از 10 میلیون افغانی را به خاطر قهرمانی تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات فوتبال کشورهای جنوب آسیا کمک نمود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی، داستانی با عنوان بز شیری، جوایز ادبی و فرهنگی امسال، یادی از محفل ادبی هفته شهید و چاپ کلیات خدای نظر عابر را داریم. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیبزاده.
شنبه گذشته از 100مین سالگرد تولد شخصیت سیاسی و فرهنگی کشور عبدالرحمن پژواک در کابل تجلیل به عمل آمد. استاد عبدالرحمن پژواک در قریه باغبانی ولسوالی سرخرود ننگرهار چشم به جهان گشود و در سال 1374 هجری خورشیدی در شهر پشاور دنیای فانی را ودا گفت و در قریه خود به خاک سپرده شد. دکتر زلمی رسول وزیر خارجه کشور در محفل سالگرد تولد عبدالرحمن پژواک پیرامون شخصیت و کارنامه‌های وی صحبت نموده، پژواک را یگانه بزرگمرد افغانستان خواند و گفت که پژواک در راستای آزادی مطبوعات خدمات زیاده را انجام داده است. در این محفل پیام حامد کرزی رئیس جمهور کشور نیز به خوانش گرفته شد. در پیام آمده است که عبدالرحمن پژواک در غنامندی فرهنگ کشور خدمات زیاده انجام داده است. موسیقی از 21 سپتامبر روز جهانی صلح همه ساله در اکثر ممالک دنیا تجلیل به عمل می آید و هدف تجلیل از این روز تقویت صلح، قطع جنگ و خونریزی در سراسر جهان است. با گزارش آژانس خبری پژواک، شنبه گذشته برخی نهادهای جامعه مدنی در مراسم جداگانه تجلیل از روز جهانی صلح در کابل خواهان تلاش‌های بیشتر برای تامین صلح شدند. محافل یاد شده از سوی نهاد مدنی تحریک عمل در هتل سنترال شهر کابل و از سوی شبکه جامعه مدنی برای صلح در باغ زنانه این شهر را اندازی شده بود. وحیدالله آصفی معاون این نهاد گفت که حدود یک دهه گذشته در سطح ملی و بین المللی کمتر تلاش‌های صادقانه برای تامین صلح در افغانستان صورت گرفته است. وی افزود تا هنوز برای تامین صلح تفاهم ملی صورت نگرفته، تعریف مشخص از دشمن وجود ندارد و هر زمانی که پروسه صلح روی دست گرفته می شود طالبان با انتحار و تفنگ جواب می دهند. داوود سلطانزو، یک تن از کارشناسان امور سیاسی، در این مراسم گفت که مردم از طریق شرکت در انتخابات و انتخاب کسی که برای صلح کار کند باید رسالت خود را ادا کنند. گفته می شود امسال از روز جهانی صلح آنطوری که در سالهای گذشته تجلیل می شد تجلیل نشد، اما یک منبع مربوط به دولت گفت که در روزهای آینده همچو برنامه ها راه اندازی خواهد شد.
قناعت از خصایص صوفی و یکی از بخش‌های تصوف است. این خصلت شایسته آنهایی است که با کار و بار دنیا بریدن، با کمترین خوراک، با کوتاه‌ترین خواب و با ساده‌ترین حرف قناعت می‌کنند. اما انسان‌های عادی و کسانی که در مشغله روزگار مصروف بوده و برای تهیه نفقه خود و اعضای فامیل خود مکلفیت دارند، نمی توانند به داشته های ناکافی خود قناعت کنند و ادای مسئولیت نمایند. به نظر آگاهان تلاش برای به دست آوردن رزق به خاطر ادامه حیات ضروری است و لازم است انسان با استفاده از تفکر انسانی به ادامه حیات بهتر و بهترتر حرکت های انجام دهد و اگر به حیات یک نواخت و آن هم ناکافی ادامه دهد، عواقب ناگواری در پی خواهد داشت و این خصلت کار تنبلان و ناکارها محسوب شده است. اما تغییر در زندگی و رسیدن به دولت و مال و منال بیشتر هم از خود انگیزه های منفی و مثبت دارد که رسیدن از رای مثبت شیوه شایسته پنداشته شده است که یک حرکت کوچک می تواند سبب دگرگونی وضع فامیل شود. خیر، داستانی داریم با عنوان بز شیری. روزگاری مرید و مرشد خردمند در سفر بودند. در یکی از سفرهایشان در بیابانی گم شدند. تا آمدند راهی پیدا کنند شب فرا رسید. ناگهان از دور نوری دیدند و با شتاب سمت آن رفتند. دیدند زنی در چادر محقری با چند فرزند خود زندگی می کند. آنها آن شب را مهمان او شدند و او نیز از شیر تنها بزی که داشت با آنها داد تا گرسنگیشان رفع شود. روز بعد مرید و مرشد از زن تشکر کردند و برای خود ادامه دادند. در مسیر راه مرید همواره در فکر آن زن بود و این که چگونه فقط با یک بز زندگی می گذراند و ای کاش قادر بودند به آن زن کمک می کردند. تا این که مرید به مرشد خود قضیه را گفت. مرشد فرزانه پس از اندکی تأمل پاسخ داد: اگر واقعا میخوایی با آن زن کمک کنی، برگرد و بز آن زن را بکش. مرید ابتدا بسیار متعجب شد، ولی از آن جایی که به مرشد خود اعتماد داشت چیزی نگفت و برگشت و شبانه بز را در تاریکی کشت و از آنجا دور شد. سالهای سال گذشت و مرید همواره در این فکر بود که بر سر آن زن بیچاره و بچه هایش چه آمده باشد. روزی از روزها همین مرید و مرشد وارد شهری زیبا شدند که از نظر تجاری نگین آن منطقه بود. سراغ تاجر بزرگ شهر را گرفتن و مردم آنها را به قصری در داخل شهر رهنمایی کردند. سایه به قصر زنی بود با لباسهای بسیار مجلل و فاخر و خدمتگاران بسیار که طبق عادتش به گرمی از مسافرین استقبال و پذیرایی می کردن. دستور داد با آنها لباس جدید داده و اسباب راحتی و استراحت فراهم کنند. پس از استراحت آنها نزد زن رفتن تا از رازهای موفقیت وی جویا شوند. زن نیز چون آنها را مرید و مرشدی فرزانه یافت، پذیرفت و شرع حال خود این گونه بیان نمود: سالهای بسیار پیش من شوهرم را از دست دادم و با چند فرزندم و تنها بزی که داشتم زندگی سپری می کردم. یک روز صبح دیدم که بز ما مرده و دیگر هیچ نداریم. ابتدا بسیار غمگین شدیم، ولی پس از مدتی مجبور شدیم برای گذراندن زندگی با فرزندانم هر یک به کاری روی آوریم. ابتدا بسیار سخت بود، ولی کم کم هر کدام از فرزندانم موفقیت‌هایی در کارشان کسب کردند. فرزند بزرگترم زمین زراعتی را در آن نزدیکی یافت. فرزند دیگرم معدنی از فلزات گرانبها پیدا کرد و دیگری با قبایل اطراف شروع به داد و ستد نمود. پس از مدتی با آن ثروت شهری را بنا نهادیم و حال در کنار هم به فراغت زندگی می کنیم. مرید که پی به راز مسئله برده بود، از خوشحالی اشک در چشمانش حلقه زده بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این روزها کمرنگی تدویر محافل ادبی و فرهنگی که زمانی از آن شکوه و شکایتی بود، مثل سایر نارسایی های اجتماعی به باد فراموشی سپرده شده و مراجع زیربط هم که در گذشته ها به خاطر خمار شکنی و کسب منفعت مادی این گونه محافل را با ناگزیری به انجام می رساندن، به خواب غفلت فرو رفتن. اما به بهانه هفته شهید و یادی از مرحوم احمد شاه مسعود، 24 سنبله آوای زمزمه های شعر سکوت شب یکشنبه گذشته در بلندای باغ و بالای کابل در محوطه هتل انترکانتیننتال را شکست و دردمندانی چند از طبقه شعرا و نویسندگان که بغض ناشنوایی و بی علاقگی مردم به شعر و ادب گلویشان را گرفته بود، با سپاس از روح آن مرحوم غمباده های قلب خود را در حضور یک دیگر به باد دادند و تا حدودی هم که شده بود نفس براحت کشیدند و این محفل تا پاس شب ادامه داشت. و اما تعدد شاعران جوان میان سال و بالا سن با آن فرصت کوتاه اجازه نمی داد که همه شاعران حاضر آه از دمار برارند و از درد دل خود بکاهند. کوتاه این که این محفل ادبی از سوی روزنامه ماندگار تدویر یافته بود. در این بخش از مجله آزادی ما هم کوتاهی وقت را بهانه می گیریم و بر سبیل نمونه با نشر بخش های کوتاهی از خوانش شعرهای دکلمه شده در آن محفل اکتفا می کنیم.
شکوه شعر سبز زندگی پیغام تو رویش حماسه‌های جاودانی نام تو رتبه والای بیمرگیز دورا مستدام مرد درد جرب نوشد جرعه از جام تو همت از خود رهادی نبد حال او ببرد آن که باشد آن که شد با قلب و قالب همرب و همگام تو
بخشی از شعر رویش حماسه از حیدری وجودی را که خود ایشان در این محفل خواندن شنیدید. استاد حیدری وجودی شاعر متصوف از غنیمت‌های روزگار ما و یکی از پاسداران ادبیات معاصر افغانستان هستند. حال بخشی از مثنوی متول محمد افسر رهبین شاعر درداشنا را میشنویم که آگاهان ادب با شعرهای زیبای ایشان آشنایی دارند.
حالا پاس بانان دیرین جواب چیامت رو بر سر آفتاب چیامت که گیتی سیاهی گرفت شکوه خراسان تباهی گرفت چیامت که بیچاره شد هوشتان چه کس مشت زد بر بناگوشتان چیامت بگویید ای چاوشان بران تاج کج شاه هندو کشان چیامت که دشمن در آمد بکین چمار برون آمد از آستین چگونه به زهر سیاه اژدها فرو ریخت آن برج آتش بها
اشتراک خانم شاعران در این محفل به تنوع و خوشرویی احتفال افزوده بود. از آن جمله شاعر زیبا سرا خانم خالده فروغ دو پارچه زیبا را خواند که ما یکی از آن را برگزیدیم.
میرسیم دوره پاییز میرسد پاییز این حضور شبامیز میرسد در راه در حویلی و در آستانه هم گامی دیگر سپرده به دهلیز میرسد ما ناگذشته هم یک کوچه زندگی گیلاس عمر ماست که لبریز میرسد ما چیستیم چیستی ماست مشترک دردی که تا همیشه غم‌انگیز میرسد ما آن کتابخانه مشهور مشرقیم در ما هماره چشم سحرخیز میرسد اما برای سوختن جلد جلدمان امروز نیز لشکر چنگیز میرسد
این یادهانی را با پارچه شعر نابی از شاعر عبدالمنان خاوری به پایان میبریم و خرسندیم که مجله آزادی به اشاعه ناچیزی از این ابتکار ادبی سهیم شد.
عشق در ماتم جانانه فشاندیم همه میت عاطفه را فاتحه خواندیم همه غیرت و دین و وطن را همه دادیم به باد جزیه از جیب وطندار ستاندیم همه مردمی را که به صد حیله به دام آوردیم در اعضای زن و فرزند نشاندیم همه نه حراسی ز خداوند و نه از روز جزا یک به یک ما خر ابلیس دواندیم همه خاوری بار کج امروز به کجراه فتاد، کاروان رفت و در این غم کده باندیم هم.
بالاخره وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با تطبیق مقرری تفویض جوایز به شماری از آثار هنرمندان به این کار خود موفق شد و از یک مشکل کلان خود را نجات داد. بر بنیاد این مقرره برنامه جوایز ادبی و فرهنگی که 3 ماه قبل از طریق رسانه ها به اطلاع عاملان کار در 8 بخش ادب و هنر رسیده بود، جایزه ها در 3 کتگوری به روز یکشنبه گذشته در تالار وزارت اطلاعات و فرهنگ به برندگان تفویض شد. محمد افسر رهبین رئیس فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد شیوه اهدای جوایز و اینکه چگونه ارزیابی شده به رادیو آزادی گفت:
8 بخش ما در کل در نظر داریم که 8 بخش شامل مقرر است، از تاریخ و تحقیقات ادبی، شعر، طنز، داستان، تئاتر، سینما، ژورنالیسم، رادیو تلویزیون، هنرهای زیبا و اینمی 8 بخش مشخص است که در این 8 بخش میتونه هر نویسنده‌ای که مشمول جغرافیای افغانستان باشه اثر خود کاندید بکنه. 3 نفر هیئت داور است یا گروه داوران هستند، اینا میشنن روی آثار رسیده داوری میکنن و خودشان تصمیم میگیرند که کدام آثار برنده جایزه در جوال دوم بسیم بود. هیئت داور یا گروه داوران ما از کارشناسان، از محققان و از استادای دانشگاه قاعدتاً برگزیده میشن. در هر بخش فقط کسی که مسلکی بخش یا کارشناس بخش باشد.
جناب رهبین که خود شاعر و نویسنده ادبی است و در عین حال رئیس فرهنگ در دستگاه دولت، اما از قرینه معلوم می شود که از مقدار نقدی جوایز آنقدرها هم راضی نیست. اگرچه به بیش از 80 تن به هدف ایجاد اثرهای ادبی و فرهنگی تفویض جایزه کار مشکلی هست و مبلغ زیادی هم ضرورت دارد، اما 8000 افغانی که معادل $160 هم نمی شود به جایزه اول یک اثر فرهنگی و ادبی خیلی حقیر می نماید. اولا به صدای جناب رهبین گوش می دهیم که کتگوری این جوایز واقعا در چه مقداری بوده و بعدا از سر محقق عبدالصابر جنبش عضو اکادمی علوم افغانستان می شنویم که برنده اول جوایز در بخش تاریخ و تحقیقات ادبی شدن.
3 نوع جایزه یا 3 درجه جایزه داریم ما. جایزه درجه اول مبلغ 8000 افغانی با خود داره، جایزه درجه دوم 5000 افغانی و جایزه درجه سوم 3000 افغانی. 89 نفر امسال جمعا در 8 بخش برنده جایزه شناخته شده.
ما از مدت مدید به طرف که قلم میزنم، این 3مین مرتبه است که من مستحق جایزه میشم. جایزه را که امروز یکی از کتاب‌های در تاریخ معاصر افغانستان بررسی اوضاع افغانستان در دهه دموکراسی نام داره. خوشبختانه در 112 باندید شد بود این برنده جایزه اول شد. ما از گرفتن از این جایزه، گرچه مبلغ از این بسیار کم هست، 8000 افغانی است، اما خیلی خرسند هستم که به آخرین ثمرات زندگی ما که مویای سفید ما بسیاری کشیده و کمال عمر ما خمیده است و این را ما خوشی به خود میدانم.
اما سید مخدوم رئین وزیر اطلاعات و فرهنگ روند جاری اهدای جوایز را آنقدرها هم بی مقدار نمی داند و با مقایسه به وضعیت فرهنگ در چند دهه قبل این محفل را گویا ارج‌گذاری به فرهنگ عنوان می کند.
در واقع در جامعه که کارهای علمی و ادبی و هنری ارج گذاشته بشه، مسلماً اون جامعه رو به ارتقا است، مخصوصا در عرصه هنر. هر قدر هنر تحقیر شود، هر قدر به هنر بی‌توجهی شود، و همو اندازه معلوم است که جامعه در عمق انحطاط فرو رفته. مثل که شما دیدین در زمان طالبا که هنرمند به چه صورت تحقیر شد. خود هنر به جایی تجلیل شود، به جایی که به عنوان خلاقیت روح مصفای آدمی آدمیزاد مورد ارج قرار بگیره در عوض تحقیر شد. هرچند که هنر نسبتی داره با آرامش ذهن و خاطر، اگر هنرمند سخت فقیر می باشد برایش تنظیم خلاقیت مشکل می شد.
یک نقطه قابل یادهانی برای ما نیز این است که ننگیار ناآشنا تهیه کننده برنامه طنزیه The Girl آچار رادیو آزادی هم به خاطر کتاب مجموعه طنز هو صاحب نه صاحب خود جایزه اول را نصیب شد. در حقیقت اهدای جوایز به 8 بخش در شرایط جنگ و اختناق کار غنیمتی و تشویق و ستایش از کارهای ارزشمند و اهدای جوایز به 80 اثر در هر سال قدمی والا و حرمتگذاری به فرهنگ و ادب محسوب می شود. خیر، آن که قانی شود به مشت و به من، ایزدش توده می کند خرمن. دوشنبه گذشته با حضور شماری از فرهنگیان ولایت فاریاب به بهانه چاپ کلیات شعری از خدای نظر عابر شاعر مردمی ابراز قدردانی شد. خدای نظر عابر سال روان 83 ساله شد و در این محفل فرهنگی توانست حضور یابد. همکارم رحمت الله رها گزارشی از این محفل فرهنگی از شهر میمنه فرستاده که با هم می شنویم.
آقای عابر که 93 سال عمر دارد در حال حاضر در قید حیات بوده و در طول این مدت زمان با سرودن اشعار زیبا که بیشتر اجتماعی، اخلاقی و انتقادی می باشد در روشن کردن اذهان مردم و محیطش تلاش های فراوانی نموده است. او به زبان خود در مورد چاپ اشعارش می گوید ثمره زحمات چندین ساله خود را با چاپ و نشر دیوانش اکنون به دست آورده است.
زحمت چندین ساله خود امروز ما ویرش امروز داریم. گذر صاحب خوب پیش قدمی همی کار بود، همین را نمی بود، همی دارم به جاب نمی رسید، بسیار پداکاری کردن، زحمت کشیدن، من از اینا خوش استم. خداوند بزرگ و توانا یک بر هزار خوشی برای از اینا نصیب بگردن.
در محفل توزیع دیوان عابر گلچینی از اشعار وی نیز توسط شماری از شرکت کنندگان به خوانش گرفته شد.
بگو بر شاروار عزم سفر کن، به سوی جاده کوهی گذر کن. وطن مخروب ملت خانه بردوش، دو چشمن در ره نان و فرنگ است. جز رنگ در بساط تو ای روزگار نیست، از رنگ تو خزان دلم را بهار نیست.
کلیات اشعار آقای عابر به سرمایه شخصی یک تن از فرهنگیان به نام محمد اسلم گوداز به چاپ رسیده است. آقای گوداز میگوید او قبل بر این نیز چندین اثر را به سرمایه شخصی خیش چاپ کرده و حالا این اثر را هم به منظور این که مبادا آثار شعرا و نویسندگان فاریاب با گذشت زمان به دست فراموشی و خاموشی سپرده شود به چاپ رسانیده است.
روزی در محفل بزرگداشت از مقام معنوی عابر در حقوق بشر محفلی بود، در اونجا دوستا خواهش کردن که باید کلیات و دیوان عابر صاحب به نشر برسه. اونجا باز ما با هیئت رهبری انجمن اجتماعی فرهنگی فاریاب در نشستی تصمیم گرفته شد که باید این آثار عابر صاحب به چاپ برسه. بعدا من خودم این تصمیم گرفتم که به مصارف شخصی این به چاپ برسه، به خاطری که آثار گرانبهای از شاعر بسیار والا قدر ما و باد فنا و نیستی نره.
با این حال اعضای خانواده عابر با اظهار خرسندی در مورد چاپ کلیات اشعار بابا ایشان این گونه ابراز نظر می نمایند.
من فدا محمد روزبی هستم، یک تن از نواسه های جناب خدای نظر عابر. اولا ما می خواهیم که خوشی و سرور قلبی خود را نسبت به چاپ دیوان و کلیات عابر صاحب اظهار بکنم، نهایت خوش هستم. در ثانی همچون موافق را که به حمایت بعضی فرهنگ دوستا کلیات و اشعار کسایی که توانایی ندارن یا فرصت اجرا ندارن چاپ میشه، امیدوار هستم که همچون محافل ادامه داشته باشه و در قدم بعدی ما میخوایم که قلبا از کمیسیون تدوین تصیف چاپ کلیات آبر صاحب تشکری بکنم، بلخص از جناب گداس صاحب.
آقای آبر 93 سال عمر داشته، موصوف در دو زبان یعنی زبانهای دری و ازبکی شعر میسراید و بیشتر اشعار وی دارای بارهای غنایی، اجتماعی و انتقادی بوده که با آفرینش اشعار زیاد توانسته است نقش بارزی را در روشن و بیدار ساختن افکار مردم تا این دم ایفا بکند.
برنامه این هفته مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.